رادیوی آزادی،
مجله خبری.
یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چند از سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرد که تا به داد او و سه عضوی خانواده‌اش برسند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. الهام جان یعقوبوف، معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، در مراجعت به کمیته مذکور گفته است که حکومت تاجیکستان حق حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است و امیدوار است که این نهاد در برقرارسازی عدالت و حمایت حقوق آنها مساعدت میکند. در مراجعه الهام جان یعقوبوف به کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است که مقامات دادگاهی تاجیکستان، به خصوص دادگاه شهر خوجند، دانسته حقوق من و اعضای خانواده من، پدرم، مادرم و خواهرم را جدا زیر پا کردند. خود الهام جان یعقوبوف در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه‌های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد به نهادهای بین‌المللی مراجعه کند. و افزود: من در نامه خود به دادگاه خوجند با دلیل‌های ثابت زیر پا کردن حقوق خودم و اعضای عائله‌ام، پدر، مادر و خواهرم را نوشتم. از جمله بررسی پرونده جنایتی در غیب من، بی آگاهی قانونی، بی اشتراک ما یا نماینده حقوقی و با مصادره مالکیت را ذکر کردم. الهام جان یعقوبوف همچنین گفت از بس که دادگاه شهر خوجند به مراجعات‌هایش پاسخ نداده، از امکان به زینه‌های بالایی شکایت کردن محروم کرده است، مراجعت به کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیگر دادگاه‌های بین‌المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف در مراجعتش به این نهاد گفته است که حکومت تاجیکستان با این رفتارش او و خانواده‌اش را از حقوق مرافعی عادلانه و شرکت در مرافعه‌های دادگاهی محروم کردند. به حیات عائلوی و دخل ناپذیری منزلی آنها غیر قانونی دخالت شده است و حق آنها در برابر در نزد قانون و دادگاه رعایت نشده است. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف پدر، مادر و خواهرش منیره جورایی را ماه دیکبر سال 2023 در غیبشان و در شاهدی امک و چهار همسایه به تندگرایی اسلامی گناهگار دانست، از 5 تا به 14 سال زندان محکوم و خانه هایشان را به نفع دولت مصادره کرده است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سغد بود، پس از افراطی و غیر قانونی اعلان شدن حزب و آغاز تعقیب و بازداشت و زندانی کردن اعضای آن در سال 2015 تاجیکستان را ترک کرد و سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته به او پیوستند. کمیته سازمان ملل متحد در گذشته چندین پرونده از تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی شهروندانش بررسی کرده و به حکومت توصیه داده است که عدالت را برقرار و جبردیدگان برای زیر پا کردن حقوق های آنها جبران بپردازد. از بس که اجرای توصیه های سازمان حتمی نیست و حکم اجرا ندارند، بسیاری از آنها نادیده گرفته شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کارجویان در مردی کاربازارهای دوشنبه شکایت دارند که کارمندان مقامات آنها را از چنین مکانها پیش میکنند. در یکی از مردی کاربازارهای پایتخت صحنه بازاری کارجویان از گذشته با آن فرق میکند که در برابر مردی کاران دستگاه و اسبابهای کاریشان بود، حالا تنها خودشان هستند. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. کارجویان میگویند هر لحظه کارمندان میلیسه میتوانند بیایند و آنها را از با استیلا مردی کاربازار پیش کرده اسباب و دستگاه‌هایشان را مصادره کنند. مردی کار شیرعلی طایروف روز 15 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچو هستن که اپارات دوران اپاراتوشون همه برورن سول کرود البوینی باز هیچ کاینگه یگون اپارات نمیبینده از سیدکوی سمکوی کوریشون نیست اگر جه اپاراتو قطور دن خیاب با ادام ادام سول اپارات درکور میشه یا زمیچه کندن درکور حالیشه بریدن درکور میومد میبورن از بچورا بچو دیگه اپاراتوشون همه برورن.
چون این نگرانی ها تقریبا در همه مردی کاربازارهای پایتخت صدا می دهد، اکثر کارجویان مردی کاربازارهای دوشنبه افرادی هستند که از روسیه اخراج یا دپورت شدند. یگانه مکانی پیدا کردن کار برایشان همین جا است. کارجوی دیگر ظفر خوجایف افزود:
چیکار میکنه؟ یا روزانی میکنه یا چی میکنه؟ هم خیلی کاری بعد دبو رفتن میگیره، هم خیلی بیکار مونه. ادم گشنه میگه با شیر میزنه، مجبوره.
در اداره پلیس نویای فردوسی پایتخت که مکان کارجویی مردی‌کاران به قلمرو آن شامل می‌شود موضوع را شرح ندادند، اما کارشناسان می‌گویند پیش کردن مردی‌کاران از مکان‌های کارجویی راه حلی مسئله نیست. شهرت لطیفوف کارشناس مسائل اجتماعی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اگر ما توانیم که به اصطلاح روسی سمزانیتیس، یعنی که خود مشغول بودن، چونین نمودی فعالیت رو رسمی گردانیم، اونچه که در جمهوری ازبکستان یا دیگر جمهوری همسایه هست، در این حالت ما می توانیم هم شرایط مهیا کنیم هم رسمی گردانیم. زیرا این چی معنا دارد؟ در این نمودی فعالیت یک مقدار معینی مبلغ هست، فرض کردیم 100,000 تومانی، از آن زیاد تنها 1% اندازبندی کرده می شود.
در دوشنبه حد یکال 4 مردی کاربازار است که قبلا رهبران وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از ضرورت تنظیم آنها و فراهم آوردن شرایط مساعد در این بازارهای غیر رسمی صحبت کرده بودند. در یکی از آنها حتی یرمرکه جایهای کار برگزار گشته بود. معلوم نیست چرا حالا با جویندگان کار در این مکانها فشار آورده می شود. در مرکز مطبوعاتی وزارت مهنت گفتند این مسئله در بررسی است و آنها بعدا تماس خواهند گرفت. تا لحظه تهیه گزارش پاسخی از آنها نشد.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چه پر اندوه و غمینم، سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو قشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چی سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
اعتراضهای سرتاسری چند هفته اخیر در ایران را کارشناسان بزرگترین تهدید بر رژیم جمهوری اسلامی ایران میدانند. جمهوری اسلامی اعتراضگران را شدیداً سرکوب کرده، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با گریگوری بریو، تحلیلگر مسائل ایران صحبت کرده است که پارچه‌هایی از آن را اینجا ببینید.
که در روزهای اخیر با برقرار شوی کم کم اینترنت مشاهده می شود، این دلیلی را دادن این مقامات به خشونت فوق العاده است. رژیم نه تنها از واحدهای پلیس و به سی‌جی‌ها، بلکه اینچنین از واحدهای حربی ارتش و نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده، با سلاح‌های سنگین علیه مردم در کوچه عمل کرد. گزارش‌های هم دسترس می‌شود که مردم مقاومت مسلحانه نشان می‌دهند، علیه نیروهای حکومتی اسلحه به کار می‌برند. کشته شدن بیش از 100 مأمور امنیتی تصدیق شده است. این به رویارویی‌های سخت اشاره می‌کند که تنها با راندن اعتراضگران محدود نشده، بلکه یک جنگ شهری هم می‌باشد. در دهات و ولایت‌ها که نیروهای امنیتی نمی‌توانند مثل شهرها واکنش سری وقتی نشان دهند، خشونت زیاد مشاهده می شود. من این حادثه ها را تشکل یک آشوب یا شورش علیه رژیم می بینم، نه اعتراض ها با طلب تغییرات سیاسی. این هم از ناقناعتمندی جامعه و اختلاف ها در داخل ایران سرچشمه می گیرد. اعتراض ها این دفعه از پیشین ها با آن فرق می کنند که مردم نه با یک موضوع مشخص، بلکه با طلب سرنگونی رژیم اسلامی به کوچه ها ریختند. آنها که چنین طلب را گذاشتند، رژیم هم با نیروی افزاینده پاسخ داد.
از این تحلیلگر همکارم پرسیده است که اگر جمهوری اسلامی از این اعتراض ها هم جان به سلامت برد، چه مدت سرپا خواهد بود؟ تا کجا با همه آن بحران هایی که در یک وقت دیده می شوند، عمری این حکومت دراز یا کوتاه می شود؟
به باور من با سه دلیل این رژیم می تواند به اعتراض ها تا باورد. یکمش این که توانست در پی اعتراض های گذشته جان به سلامت برد. حالا با اینکه حادثه ها فرق دارند و سخت‌تر هستند، در مقابل رژیم یک دستگاه عظیم و ماهرتر بنیاد کرده است. نه تنها واحدهای پلیس و نظامیان، ابزارهای نظارتی هم که در همه جا نصب شده و شهروندان را نظارت و معلوم کرده می توانند به کار می روند. ما گزارش های گرفتیم که از ریدهای خانه به خانه مردم، استفاده از حد زیادی وسایل سرکوبگرانه خبر می دهند که در 40 سال موجودیت رژیم اسلامی رشد کردند. این یک دلیل عظیم استفاده وسایل زیاد برای سرکوب اعتراض ها است و در گذشته هم از آنها فراوان استفاده کردند. دلیل دوم این است که اعتراضگران و نیروهای مخالفین هرچند بسیار سرزنده و فعال هستند، چندان متشکل نمی باشند. یک معک قوی وجود ندارد که به استثنای شاهزاده رضا پهلوی این حرکت را متحد و یکجا گرداند و یا نقش بارستری نظر به گذشته ها داشته باشد. ولی این اعتراض ها خود جوش هستند، آنها بنیادی هستند، از بحران ساختاری ایران برمی آیند، ولی رهبریت یا تشکیلات ندارند و همین چیز آنها را از برپا کردن یک انقلاب واقعی باز می دارد. و دلیل سوم این است که رهبریت رژیم متحد باقی می ماند. هیچ شکافی در بین آنها نیست، هیچ نفری مخالف به خط مشی حکومت حرفی نمی زند. در واقع معتدل ها به مثل پرزیدنت مسعود پزشکیان و دیگر نمایندگان بخش معتدل سرکوب ها و این خط مش را دستگیری کردند که اعتراضگران تروریست هستند و آشوب ها به امنیت ملی تهدید می کنند. تا امروز همه این دلیل ها به باور من باعث جان به سلامت بردن رژیم می شود. ولی به نظر من در مجموع اینچنین بعد اعتراض های از این پیش هم همین چیز را درک کردند که جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند سندگیری های امروزش را ادامه دهد. مجموع بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سیاست خارجی، فشار بین المللی، شعار های بیرونه، نبود رهبریت بالا، فساد، همه اینها در مجموع به این معناست که رژیم و احتمال زیاد اگر سرنگون نشود پس تدریجا پاش می خورد. شاید هم این کاری 6 ماه یا یک سال آینده نباشد، ولی نشانه هایی که همین چیز روی می دهد روشن دیده می شود.
این بخشی از مصاحبه همکارم کیان شریفی، محرر بخش انگلیسی رادیو آزادی، با تحلیلگر مسائل ایران گریگوری بریو بود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف، مبلغ حکومت روسیه، درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند، واکنش های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه موردی منفیت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت بعد جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ با شما استقرار صلح خوش نمیآید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمیآید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظری مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی در باره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه میدهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت‌های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان با گفتش واکنش عصبانی با رکود با سرعت آرمان‌های گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان و مثل سوریه و وینزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیت دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خرامان بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با گذشت چند روز از اعتراض ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران، به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کس کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه و
هنوز تظاهرگرا در خیابان زیاد هست.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت‌انگیز درباره تعداد کشته شده ها هست.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها را نمیدن. بیشتر هستش. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی حاضر دیگه کنترل شده، دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدم نه که وضعیت تمام، فقط اول حساب دیم فهمیدیم. فقط
چی میگفتن دکترها فیش دبورو که چی گفتن؟
همه گفتن که مثال چی هست؟ بینی خودی مردم
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
وابشه یک هفته وابشه
اینترنت. شما اینجا دوشنبه چه کار میکنید؟
زنگ زدن نشده یکم خیر
فشت هم برای اینا
یکم خیر خیر میگفتن خوب میشد و معلوم نبود در برای وضعیت یکم کسی اگم
چه خبر آسایی که ادا میشه رو کشتگی هم زدگی
هم اکی این چیز شدیدگی نستیم ما مدفعن حساب
دیم شده که همه چی درست بشه آرومه و زارومه فعلا طبعا. اینترنت فعلا قطع انشالله قول داده چند روز آینده وصل بشه
در رسانه ها اینا در برای تعداد زیادی کشته شده ها گفت میدنده ایچ سار شما دیدیم به چشم
من به شخص نه خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل این که کشتم داشتیم ولی متاسفانه
میشه با روزای کشتر
در حال حاضر اوضاع آرومه تحت کنترل نیروهای امنیتی
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟
نه نه ما برای یه کاری انجام یه کاری ماموریتی اومدیم برای کار شخصی بله رفت آمد هست نیروهای امنیتی زیاد شدن رفت آمد هم هست خوشبختانه
ما کی کردن خیلی نه پروسه اینترنت کشتن همین کار کردن کی رومینگمون کار میکرد فقط اس ام اس قط دیگه تمام بعد نه همین کشته بودگیمون 100 کس بیا 10 کس بده نه 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 الان خیلی ترسی که بگم نه
از اورکورو کم شده
پلیس و اینا زیاد نه
آره
تقریبا
آره.
خانه به خانه چطور
نه اون جدی تقریبا فقط خیابونا
آره. میگه که زیاد مؤسسات و مساجد ایش آتش کشیدن بانکاوی
آره مسجد و مسجد آره مسجد و بودش بعد بودش جایی تو کشید که ماشین زیاد بانک ندیدم
ماشین ها و ایش تو خیلی
ماشین پلیس آره
تهران امن آمان رسانا بسیار دروغ میگن
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن
نه حد اختشاش بود در حدی که همین اعتراض بود تا اینترنت داخلی ایران اینترنت داخلیش فعاله سایت های داخلی فعاله بعد اوکی مشکل حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرار
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی
محی‌الدین فیض‌اللهیف، تاریخ‌شناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند، هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می‌آید و از حال خرابش دریغ می‌خورد. و درباره حفظ یادگاری‌های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته، حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد. اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است.
در حیرت میمونم که همون اون شخصانه امیمکن جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما را زیر پا میکنن، نمیخواهند اون را حفظ کنن. فهمم
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته، اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی میکند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبر بابا کتاب پیمودند به کتاب با شجره آمدگی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبر بابا از حالا که امام حسین سر کرده.
علی خان آخونزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است، ولی حالا این میراث را به پسرش داده است.
39 سال آخرین سال نماز خانی سانه من اینجا آدم آمدن که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم، 10 سال نماز خوندیم.
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود، ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید.
فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن، آی بیا جای تو خالیست. در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشم برچار شده مرد زرفشان، نان آوری خطلان، نام داری بدخشان، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 30 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یاد بود قربانی های سالهای 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزء از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگه های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرم کن. شعری که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسمف در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاهی شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک کردن زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد با یکان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشون ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه‌ای چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون رو اجرا کنند. و میدونید این یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصول نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضر هم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایوازی این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصو، با اصوی چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
ولی... نه البته نه، من این چیزا همیشه نظرها هستند، از جمله همیشه نظرم هست که مثلا همین قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط اون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگوید که عادلانه بود، میگوید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به اونها، یا که زنگ زده میگفت من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگفت که این نشانه معرفت بلند وی بود. و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
اینکه استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست، میخوند با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدهای استالین. همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته برگردوندست کتابا که بعد به من گفتن کارمندان موزه که به یوازش کتاب تازه گرفت و پاسترناک وقتی که میخوند پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نزد یکی از نویسنده ها شایرهای بسیار چیز بود یک ستالین گرژی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است ختم کرده است با مسئله های زبان روسی ایراد میگیرد مثلا با یادم هست که نوشته ای که مثلا это слово по смыслу здесь неуместно. Надо заменить. Она мыхали эродо сейчас. Эроды сиоси не, эроды чини, эроды адабиот шиноси. Эроды забон шиноси. Инхель. Лекин ма хич вақт, масан, наметованам, гуям ки, масан, گناه‌هایی که ستالین کرد گناه‌های باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت باید گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بی گناه باشد خیلی نبود لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن ستالین از خدمت‌های او هم چشم پوچیدن مثلا خدمت را خط زدن هم این هم از روی عدالت نیست مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود شخص پرستی که ستالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شوروی عملی کرد شاید در همون دوره جنگ ضرور بود از این خاطر که مثلا می گفتن زرودینو ز استالین برای مردم برای من نمیگم مردم عوام برای عسکران برای اونایی که حیاتشون روی مو بود
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید میهمان من عبدالرحمن عبدمنان ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید. نوشته های جداگانه تن هست از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است. در کتاب لمحه برای روزگار هست در باره رای ماشیم از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که ما به تعقیب قرار میگیرین یعنی بیواسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده جستجو کرده و آموخته اید و جدا از این مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی ولی اینقدر قربانی زیاد گرفت چی بود عامل اصلی اینجا محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود یا شخص ستالین بود یا عامل های دیگری اینجا سبب شده
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که به همون کورسی که میگویند راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند به همون گویا مقابل گذاشت نمیشد مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی راهبران حزبی خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند خیلی مثلا نظرشون هم به جهان هم به انسان هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا واگاهانه تر بود نسبت به یک رهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشم دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اونکه اعتبار رهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
گناهی که به اکثر اینها می زنن دشمنی خلق به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی یا سوسیالیستی پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب
نبود؟ اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که میترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودن، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند، با اونا مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا میکردن، این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 6 ساله بودم، از بالای همین ما سراو میگیم وسه ها، همون جا کرده با از پایان اینو ما تقه میکنیم، همون چوبای یخیله چی میخواد، همون جا بروس کرده ایج کتاب های کتاب بدیل، مثلا کتاب های دینی نه، کتاب بدیل دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیار کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حسابی البته مردمی دانشمند آگاه نیست، از حسابی مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوماتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نویشتن ما رو، و تا آخری عمر مثلا، یعنی اگر خلاصا کنیم ستالین گناهگار نمیدونستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشی می بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا است یا که خلیفه است. گناه با او این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بالا، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بالا سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نیمون سیاست هم میگم، اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرا نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدای اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد، این نامه نبیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در موردی حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که عامل و سبب ها داشت تأثیر بسیار بد
بسیار
محیطی همون دوره هم با سالهای بعدی با نسلهای گوناگونی طبقه های گوناگونی اجتماعی هم سیاسیون هم دانشمندان ادیبان روزنامه نگاران و همه رسان
با درجه که مردم کور کرد عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند با همین عدالت و با حقیقت و ترس همجوی هم به این روی گرفت ترس گرفت و اونایی که مثلا در جنگ مثلا جنگ بزرگ وطنی در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر رو اشتراک میکردن قهرمانی میکردن اینا یک فنات بودن فناتی که به معنی مثبتش به معنی مثبت اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها در رادیو در وقت تلویزیون نبود در مجلس ها خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد سیر باشد پر باشد لیکن در اصل این شل نشد.
استاد وقتی در کتاب های شما میخوانیم البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدن ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان شاعر و نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های زیدی سویتی و دشمنی خلق اعلام کردن یا دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکرده؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت از مردم از همین همکار خودش از رفیق خودش میترسید که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت زیدی دولت یگان سخن گویم یا که یگان قدمی همین خیلی گذارم اگر میرسد بعد همین خیلی که شد اینا از یک دیگر که میترسند نه او مرا من او را این پرینسیپ جوری شد
برای
نجات خود
و میبینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها
بله
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها اینا یک ریخت بسیار کوتاه کرده مثلا میبینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد دستاش بله. یک کجا ها پینهان نمی کرد ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن
جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با چی موجیزه خلاص میشن
خوب میرانده
خوب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام خدر معروف اون دوره مثل علی خوش بکتاش
ولی
در نویسته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها البته نه همشان از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد اگر همین بها گذاری کنیم مثلا دلیل شد این است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگرو چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کم کمی کم دیگرهای من نمیدونم که از اینو از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر
بود،
بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم نسبت به من همین کار شده نشون میکن.
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نو میبینید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که رهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمان هم در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارو می کنند مردم. مردم زیادی، مردم با معرفت دیده و دونسته همین کارو می کنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم، هم به همین نزدیکی همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی، در بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی، در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتند، در باره پرخورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز میشنوسم، گویا میشنوختم، میشنوسم، خیال میکردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اقده حقارت،
نه برای چی من مثلا همی خیلی منصب ندارم، برای چی من همی خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونو همی خیلی من دیدم همی آدم های حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و میل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید با این صحبت. یک موضوع شما با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید. شکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.